جاده صدا می زند از دور قدم های تو را. این پند زیبای سهرابه، سهراب سپهری. جاده یک دعوتنامه است برای همه ما، همه ما که نمی خواهیم اهل رکود و رخوت باشیم، اما رفتن بدون تأمل رسیدنی در پی نداره. درنگ و تأمل تضمین محکمی برای رسیدن. با این حساب حالا برای قدم زدن زیر سایه فکر زیبا آماده ای؟
طباطبایی هستم، رئیس اداره اطلاع رسانی فرهنگی معاملات فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات حوزه علمی قم. سال‌ها در زمینه ادیان مطالعه می‌کنم.
این پذیرش اسلام به هر حال قبول کنید که برای خیلی‌ها که چند سال دین دیگه‌ای داشتن، جور دیگه‌ای خدا رو می‌پرستیدن یا اعتقادات دیگه‌ای داشتن، شاید خیلی سخت باشه. به چه چیزایی میرسن توی دین اسلام که انقدر محکم تصمیم میگیرن دینشون رو عوض کنن؟ شاید عوض کردن دین جزو سخت‌ترین کارهای دنیا باشه.
عوض کردن یک دین یعنی عوض کردن کل گذشته، کل یک عمر زندگی. یکی از دوستان خیلی خوبمون تعبیر قشنگی داشت، میگفتش که یتیم‌ترین اقشار جامعه اونایی هستن که دینشون رو عوض کردن، از یک دنیای بریده به یک دنیای پیوسته. و اون افرادی که در دنیای گذشته داشته، خب حالا در اکثر موارد، در بیشتر موارد این فرد رو طردش میکنن از اجتماع خودشون، از نظر اقتصادی، از نظر عاطفی، از نظر اجتماعی، از نظر علمی و جمعای مختلف، و این شخص تنها میمونه. به جامعه جدید هم که پیوسته هنوز خیلی ابهامات تو ذهنشه که اینا مثلا سرنوشتش چی میشه، در این تا چه خواهد شد، من با این تغییر دین چجور میتونم کنار بیام، بچه هم چی کار میکنن و چجور میتونم ارتباطات جدیدی برقرار کنم. در بسیار کشورهای غربی هم معمولا به این صورتی که وقتی کسی دینش رو تغییر میده، خب خیلی مورد توجه قرار نمیگیره، مخصوصا حالا از جهت شغلی و مسائل دیگه. حالا خاطرات اینجور افراد زیاده، از اون که مایل باشن میتونن برن تو اینترنت مطالعه بکنن، خیلی زیاد حالا منتشر شده، هم از شخصیت‌های برجسته معروفی که دینشون رو عوض کردن، هم از شخصیت‌هایی که حالا خیلی چهره نیستن در این زمینه. من مثال بزنم براتون، یکی از این افرادی که حالا دینش رو تغییر داده بود میگفتش که وقتی که این کار رو انجام داد، پدر و مادرش خب ایشون رو از خونه بیرون کردن، یعنی بیرون کردن، نه اینکه حالا ابتدا با حالا ابتدا تهدید و فشار و فشار روحی و که دینش رو عوض کن، که برگرد به سمت مسیحیت، چرا دینش رو تغییر دادی. و ایشون وقتی دیدن که ثابت قدمه و به هیچ نه از اون اعتقادات جدیدی که پیدا کرده و بر اساس عقل منطق پذیرفته کوتاه نمیاد، خب ایشونو تردش میکنن از خانه خودشون و بیرونش میکنن. ایشون وقتی که میاد وارد حالا اجتماعشون میشه، توسط حالا افرادی که آدمای صالحی هم نبودن، حالا خواستن تحت عنوانی که ایشون حمایت بکنن، میره و وارد مجموعه اونها میشه، دچار مشکلاتی میکنن ایشون رو، دوباره خیلی آسیب ها میبینه توی زندگیش تا اینکه به اون حالا نتیجه مطلوب برسه. خیلی ماجرای غم انگیزی، ماجرای تغییر دین برای خیلی افراد. ولی ببینید چقدر مهمه، چقدر این جهاد، این پیدا کردن راه مهمه که شخص حاضر همه سختی ها رو به جان و دل بخره تا اون حقیقت رو پیدا بکنه. حقیقت خیلی ارزشمنده.
وصلت نباشد باورم بر باد خاکسترم آه از دل هم باور
در دنیای مدرن میگن آدمی باید به نیازهاش پاسخ بده. قیمتش هم عبور از حریم‌های تعریف شده و قابل قبوله. اونا معتقدن نباید فرد و نیازهاش رو کنترل کرد. در حالی که دین میگه آدم‌ها آفریده نشدن برای اینکه فقط نیازهاشون رو تأمین کنن. اونا رو خدا آفریده تا نیازهاشون رو مدیریت کنن و بهترین پاسخ رو در بهترین زمان به نیازشون بدن. همین تفاوت دیدگاه دو سبک زندگی متفاوت میاره. جوری که فردی که زندگیش بدون توجه به دین طراحی میشه، نوع خاصی از آزادی بی‌قید و شرط برای روابطش قائله که نتیجهش فروپاشی بنیان خانواده است و آسیب‌های اجتماعی و روانی. اما کسی که زندگیش دینیه، نیازهاش رو مدیریت میکنه. ماه مبارک رمضان یک فرصت عالیه برای تمرین مدیریت نیازها، برای اینکه ثابت کنیم این ماییم که در صورت ضرورت میریم پی نیازها، نه اینکه نیازها بخوان از ما تعریف ایجاد کنن و پی ما بیان. به نیازها و مدیریتشون بیشتر فکر میکنم، حتی به اینکه مدیریت نیازها موجب ارتقاء درونی آدم ها میشه، حتی به اینکه مدیریت نیازها آدمی رو روئین‌تن و قوی میکنه. چشمی که به روی لذت‌های افراطی دنیا بسته شده، حتماً رو به عجایب روزگار باز خواهد شد. چشمانی بینا برای خودم و شما آرزو می‌کنم.
دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتی بر این دو اضافه کنی تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
8:40 از شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ هستید. دوستان محترم، به اطلاع شما برسونیم که ساعت 9 با پخش مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خدمت شما هستیم.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم، قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای، نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار، توفان شوم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای
خب دوستان محترم، به آگاهی شما برسونیم که ساعت 9 مذاکرات علنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. به محض اعلام آغاز شما رو در جریان قرار خواهیم داد. 220-485 220-58-800 پیامک 30558. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. دوستان محترم، همطور که ثانیه های قبل خدمت شما اعلام کردیم، ساعت 9 مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آغاز میشه. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار هست با جناب آقای دکتر عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. سلام، صبح بخیر، طاعات قبول.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما هم بخیر و دعات شما هم قبول باشه ان شاء الله.
سلامت باشید، بزرگوار هستین. ممنون میشم که جناب آقای گودرزی در خصوص مصوبات دیروز بفرمایید.
بله، دیروز خب همونطوری که استحضار دارید یکی از مباحث مهم بحث اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که بحث افزایش به اصطلاح تعطیلات هفته رو دنبال میکنه، هرچند که این واژه درستی نیست، بلکه بحث تحدید و محدودسازی ارائه خدمات دولتی از 6 روز به 5 روز هفته هست. ما چیزی به نام تعطیلی در مصوبه دنبال نمی کنیم. خب به علت نکاتی رئیس محترم جلسه تشخیص دادن جهت اصلاح برگرده به کمیسیون که برگشت و در واقع نهایی شد در کمیسیون، که البته امروز در دستور کار قرار خواهد گرفت، چنانچه نهایی بشود بعد از تایید شورای محترم نگهبان در واقع روزهای کاری دستگاه‌هایی که اونجا ذکر شده و مشخصه، البته استثناها هم اونجا آمده، بس مراکز خدماتی، گمرک، بانکی، نظامی، انتظامی احسا شدن، در واقع روزهای خدمات و ارائه خدمتشون از 6 روز به 5 روز هفته محدود خواهد شد و ساعت کاریشون هم از 44 ساعت به 40 ساعت. این در واقع مصوبه یکی از مباحث دیروز بود که تا به امروز استمرار داره و انشالله امروز نهایی خواهد شد. دیروز بحث سوال یکی از همکاران محترممون از وزیر محترم نفت در مورد سوخت مطرح شد، مشکلات خاموشی که امروز گریبانگیر جامعه شده. خب توضیحات داده شد و قول دادن که اهتمام لازم رو به خرج بدن و نظر نماینده محترم و مجلس رو در اقدام و عمل تأمین بکنن. برخی از کنوانسیون ها و موافقت نامه های بین المللی هست که نیاز هست از تصویب مجلس بگذره، در حوزه مباحث اقتصادی و تجاری هست، در حوزه موضوعات گمرکی هست که در این روزها ما در دستور کار داریم. امروز هم چندین موضوع این چنینی مشابه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داره. البته امروز اصلاحات، حالا من دارم امروز رو هم میگم، حالا مدن نظر شما هم هست.
بله، دستور کار امروز هم میخواستم بپرسم.
بله،
ممنون میشم.
شما رو کم کردم.
بزرگوار هستین، سلامت بشید.
خدمتتون عرضم که برخی از اعاده شده های شورای محترم نگهبان در خصوص قانون شوراها همست که مصوبه کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس و صحن مجلس شورای اسلامی بوده، امروز اون اعاده شده ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی هست. امیدواریم که بتونیم تا پایان ساعت تعریف شده این چند موضوع رو به نتیجه برسونیم.
انشاءالله. بسیار سپاسگزار هستیم از شما. پیش و پیشم خدا قوت به شما و همکارانتون.
خیلی ممنون. آرزوی توفیق برای شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند دارم.
سپاسگزارم. خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا حافظ.
سنگ کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است. مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهر تو چون کنم. گردش زمین و دور آسمان به پا نور ایزدی همیشه ره نمای ما. مهر تو چون شد میشم، دور است و نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
ساعت 8:53 است. اینجا رادیو فرهنگ. به آگاهی شما برسونیم که ساعت 9 مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آغاز میشه. به محض آغاز اعلام شما رو در جریان قرار خواهیم داد.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. پارلمان ها یا مجلس های بسیار متنوعی در جهان وجود دارند که هر کدوم در هر کشوری نامی ویژه دارند. برای مثال، مثلا در ایران بهش مجلس شورای اسلامی، در ایالات متحده آمریکا کنگره، و در روسیه بهش دوما میگن. اینها فقط چند تا از نامهای پارلمانها در بخشای مختلف جهان هستند. برنامه مجلس در گذر زمان رو میشنوید و در این برنامه هم با آقای علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه هستیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. با یکی دیگر از برنامه‌های مجلس در گذر زمان خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه قبل ما تاریخچه از پارلمان انگلستان رو با شما عزیزان مرور کردیم. امروز یکی دیگر از پارلمان‌های دنیا، یعنی پارلمان فرانسه، که قانون اساسی و ساختار پارلمان این کشور بیشترین تأثیر رو در ساختار مجلس و تدوین قانون اساسی ایران داشته، مرور می‌کنیم. کنیم. در حدود سالهای 1300 میلادی، یعنی حدود 4 قرن پیش از رخداد انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789، نوعی از مجلس در فرانسه وجود داشته که 3 طبقه روحانیون، نجبا و طبقه سوم در اون حضور داشتند، که البته عملکرد محدود و ضعیف این مجلس داشته و در اداره حکومت هم نقش مهمی ایفا نکرده. اما جالب هست با هم مرور بکنیم همین مجلس و مجلس طبقاتی رو که اولین اجتماعش در زمان فیلیپ چهارم در دهه آوریل 1302 در پاریس اتفاق میفته و جالبتر اون که این مجلس بین سالهای 1302 میلادی تا 1615 میلادی 82 بار جلسات عمومیش برگزار میشه. اما به نظر میرسه یک اتفاقاتی از سال 1615 میلادی اتفاق میفته که تا حدود 170 سال یک وقفه در همین نوع پارلمان و مجلس مشورتی هم به وجود میاد و یک دوره فترتی هست در تاریخ فرانسه. اما خب در این 170 سالی که دوره فترت مجلس در فرانسه هست، یک اتفاقات مهمی هم ظهور و بروز پیدا میکنه، نظیر تدوین دو کتاب سترگ در عرصه قانونگذاری و حقوق که یکی توسط ژان ژاک روسو و دو دیگر توسط مونتسکیو نوشته شده. این دو کتاب که هر یک از این نویسندگان با این آثارشون بحث قانون و قانونگذاری در فرانسه و حتی در دنیا به شکل جدیدی مطرح کردن و در نتیجه یکی از دلایل مهم انقلاب کبیر فرانسه هم همین نویسندگان و همین آثار اونها بود که در سال 1789 ما شاهد هستیم که در فرانسه یک سلسله اتفاقاتی افتاد که ما در تاریخ با از اون به عنوان انقلاب کبیر فرانسه یاد میکنیم که تحولات شگرفی به لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر دنیا و تاریخ پارلمان‌های دنیا گذاشت. لوی 16 در سال 1789 دستور تشکیل یک مجلس رو میده، اما به دلیل اینکه نزدیک به 170 سال فرانسه هیچ گونه مجلسی در اون شکل نگرفته، یک نوع سردرگمی به وجود میاد. یعنی از یک طرف روحانیون، از یک طرف نجبا، از یک طرف طبقه سوم قصد دارن که قدرت و مجلس رو به سمت خودشون بکشونن، که همین هم باز منجر به یک سری درگیری‌ها میشه که در نهایت انتخاباتی صورت میگیره در فرانسه و در سال 1789 همون سال انقلاب 1214 نفر از 3 طبقه، یعنی طبقه روحانیون، نجبا و طبقات دیگر اجتماع به عنوان نماینده انتخاب میشن و برای نخستین بار از این 1214 نفر 621 نفر از طبقات سوم جامعه هستند، که این طبقه برای نخستین بار خودشو در عرصه تاریخ فرانسه به این شکل ظهور و بروز میده و میاد یک مجلسی رو جداگانه تشکیل میده، جلساتش رو جداگانه میذاره طبقه سوم و اون رو تحت عنوان مجمع عمومی نامگذاری میکنه، که یعنی اولین مجلس فرانسه هست که منشأ بسیار از تحولات پارلمانی در این کشور و حتی جهان میشه. من اگر بخوام از مهمترین اقدامات این مجلس برای شما بگم، دو اقدام مهم هست که در پارلمان فرانسه صورت گرفت. یک، تدوین قانون اساسی بود که برای اولین بار در دنیا به این شکل صورت میگیره و تحت تأثیر دو اصل، یعنی یک، اصل حاکمیت ملی، یعنی برای نخستین بار حاکمیت ملت به رسمیت شناخته شد و هیچ دسته از ملت یا هیچ فردی نمیتونست حاکمیت ملی رو به خودش اختصاص بده، و دو دیگر، اصل تفکیک قوا که برای نخستین بار در دنیا صورت گرفت، یعنی برای نخستین بار در تاریخ دنیا قوای حاکمه کشور باید از هم جدا و منفصل میشدن. از مهمترین اقدامات این مجلس میتوان به تأسیس کمیسیون عرایض، تدوین نظامنامه داخلی و همچنین بررسی اعتبارنامه های نمایندگان یاد کرد.